همچنین از آقای رحمان تقی‌پور از کنار تخته. آقای خادمی از ساری در پیامشون نوشتن: بنده اگر طلبی از شخصی داشته باشم ابتدا به اون مهلت میدهم و به صورت کلامی تذکر میدهم، اما اگر بخواهد امروز و فردا کند مجبور میشوم از طریق قانون وارد شوم.
سلام، حق گرفتنیه. اولا باید به خودمون اعتماد داشته باشیم و خودمون باور کنیم و نذاریم که کسی حقمون رو ضایع کنه. من تا به حال برام پیش نیومده که زیر بار زور برم و کسی به من ناحق به من کاری برای من انجام بده. اینه که من همیشه از حق خودم دفاع میکنم و میایستم تا حق خودم رو بگیرم. کیا هستم؟ از مازندران، نوشهر زیبا.
به عشق آغاز کن، به عشق آغاز کن تا نقش گردون را بگردانی، که تنها عشق سازد نقش گردون را دگرگونش. به مهر آویز و جان را روشنایی ده، که این آیین همه شادی است فرمانش، همه یاری است قانونش.
تمام دینم به دنیای فانی، شراره عشقی که شد آسمان. بیاد یاری خوشا آه و عشقی، به سوز عشقی خوشا زندگانی. همیشه خدایا محبت دلها، به قصه بماند به سان دل ما. چلینی و مجنون فسانه شود، حکایت ما جاودانه شود. چلینی و مجنون فسانه شود، حکایت ما جاودانه شود.
سپاسگزارم که همراه ما بودید. به پایان برنامه امشب شب‌های ایران رسیدیم. این برنامه به تهیه کنندگی و نویسندگی سید مجید محمدی، صدابرداری سعید عرب و در ارتباطات و با گزارش‌های محمد امینی و همکارامون در مراکز گیلان و مهابات تقدیم شما شد و بنده رضا اخروی گوینده برنامه امشب افتخار همکلامی با شما رو داشتم. تا شب‌های ایران دیگر، خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi. Şeyx Səfi yurdunun qalardı səsi.
Ərdəbil radiosu. Ufuk Mursa 1512 kHz. FM
94.1 MHz. میشه خدا حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده. بیش عمر خودم اعتقاد میره، 70 سال بادت یک شب به باد میره، یک شب به باد میره. وقتی که عشق آخر تصمیمشو بگیره، کاری نداره زوده، راحت و خیلی دیره. ترسیده بود تو خدا غریب است. از لحظه های هوا هوا میمونه با بس. نترس اگه دلتا از خواب کهنه پاشه، شاید خدا قصتا از نور بشته باشه، از نور بشته باشه. وقتی که عشق آخر
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان خالق نادینان. سلام عزیز محترم شودنلرمیز. بزرگوار مخاطبلار، برو اردبیل رادیو سودی سسمیزی پخش و هیدینه نشده سوزی میدارم که بگن در بیزن یول بیر برنامه لاری شده سوز و ارزیلیم که تمام لحظه لاروز خوش اوسون هرمتلی اشدن لرمز. کتابلار بیز انسانلار اتون دها یخشی دوست، دها یخشی مشاور و دها یخشی ورزش دی ذهنمیز اتون. کتابی شب برنامه سین تقدیم الیوخ لطفانه شده.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما یاران فرهیخته و همراهان با وفای کتاب شب. امشب چهارمین بخش بازخوانی رمان عموزادگان اثر سال بلو را با ترجمه ویدا قانون و تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی میشنوید. تا اینجا شنیدیم که عموزاده مردی به نام ایجا متهم شده و از او درخواست کمک دارد. ایجا که با قاضی او دوست است به خواهر متهم یعنی یونیس قول کمک میدهد و با تنکی متهم که عموزاده اش است قرار ملاقات می‌گذارد و دلش برای او می‌سوزد. او که در پی خدمت به عموزادگانش است، نامه توصیه‌ای به قاضی می‌نویسد. اما یونیس خواهر متهم باز هم از او درخواست کمک دیگری می‌کند. حالا از شما دعوت می‌کنیم شنونده قسمت چهارم این اثر باشید. من و عموزاده یونیس بر سر میز نهار نشسته بودیم فقط برای اینکه او خواسته تازه برادرش تنکی را انتقال می‌دهد. او گفت تو همیشه مشتاق بودی من را راهنمایی کنی. دائم احساس می‌کردم می‌تونم به تو پناه بیارم. ایجا من از این همه همدردی تو سپاسگزارم. از کسی پنهون نیست که شوهرم از من حمایت نمی‌کنه. به همه پیشنهادهای من جواب منفی میده. پولای ما باید کاملا جدا باشه. شوهرم میگه من مال خودم رو نگه میدارم، تو هم محکم مال خودتو بچسب. او بیشتر از حد دبیرستان دخترامون رو تربیت نکرده، خودش هم به همین اندازه درس خونده. مجبورن ساختمون و مادر رو بفروشن، مال خودم رو رهن گذاشتن. مایه تأسفی که اون موقع نرخا خیلی پایین بودن، حالا سر به آسمون میزنه. از نظر مالی تو این معامله ضرر کردم. آنالو دختر بزرگتر جاه طلبی های پایدارتری داشت. نمراتش برای دانشکده های بهتر پزشکی به قدر کافی خوب نبود. عموزاده، حالا پول اضافه می پرداختم. مجبور بودم کمکی بزرگ به دانشکده تعهد بدم. عموزاده ما اسکارفر گردآورنده اعانه رو یادته؟ بهم گفت مجبوری یه واسطه داشته باشی. اسکارفر گفت اگه من اول یه هدیه به سازمانش بدم، اون ترتیب مصاحبه رو میده. گفتم زیرمیزی تو دانشکده پزشکی؟ گفت در غیر این صورت نمیتونستم وارد دفتر مدیر بشم. خب من یه کمک 125 تایی به اسکارفر کردم، قیمتش این بود. اون وقت مجبور شدم خونه رو بابت 50,000 دلار برای تالبوت به رهن بذارم. گفتم علاوه بر شهریه؟ گفت علاوه بر شهریه میتونی حدس بزنی یه مدرک پزشکی چقدر ارزشمنده؟ این تضمین کاره. دانشکده کوچیکی مثل تالبوت بدون اعانه راه تأمین بودجه نداره. نمیتونی برای یه دانشکده مناسب هزینه کنی مگه اینکه برای درآمد بیشتر رقابت داشته باشی و بدون یه دانشکده مناسب نمیتونی جواز بگیری. حتی اگه آنالو نفر اول کلاسشون باشه، اونا منتظر آخرین قسم میمونن. این منو مستأصل کرد. ارن از این بابت به من حرف نمیزنه. مشکلمو با روانپزشکم در میون گذاشتم. توصیه کرد نامه‌ای به مدیر دانشکده بنویسم. ما یه نامه تنظیم کردیم.
برای بررسی و تایید لحن نامه پیش وکیلم رفتم. اون توصیه کرد به جای بالاترین فقط صداقت کافیه. بنابراین نوشتم به عنوان فردی که به صداقت مشهور است قول میدهم. اون وقت به خاطر قدرت این کلمه آنالو میتونست فارغ التحصیل بشه. وقتی یونس اینها رو میگفت با خودم فکر کردم اگر یکی از ما از نظر تاریخی نابهنگام بود خودم بودم. دوباره پسرم و ایجاد تسلیم نمی شود. با چه انگیزه ای؟ به دلایل نامشخص. من به یونس برای قهرمانیش تبریک نگفتم. آرزو داشت به او بگویم که چه کار هوشمندانه ای انجام داده، چقدر عالی بوده، اما من قاطعانه او را ناامید کردم. سماجت گیج کننده من چه معنایی می توانست داشته باشد؟ به هر حال موضوع تغییر کرد. کمی درباره شوهرش حرف زدیم. او در گرند پارک کناره دریاچه گرفتار بود. به دلیل افزایش نگران کننده میزان جرایم، هیئت مدیره پارک تصمیم گرفته بود درخچه‌های موجب استتار را قطع و جایگاه‌های رفاهی سبک قدیم را خراب کند. شوهرش تأسیسات جدید را اداره می‌کرد. بنابراین یونس این را با افتخار می‌گفت. هرچند وقتی همه حرف‌ها جمع‌بندی می‌شدند، شری که او از شوهرش می‌داد تأثیر مطلوبی نمی‌گذاشت. شوهرش با کم حرفی عجیبی همه ی تلاش‌ها را برای گفتگو رد می‌کرد. گفتگو ارزشی ندارد. شاید حق با او بود. من مقصودش را می‌فهمیدم. از سوی دیگر او برای نظر مردم درباره خودش تره هم خورد نمی‌کرد. او به طرز غیرعادی محکم بود. استقلالش برایم جذابیت داشت. به هر حال نقش بازی نمی‌کرد. وقتی نهار من تمام شد، عموزاده یونس خواست ببیند دفتر من چه جور جاییست. خوشمود از اندازه اتاق گفت، عموزاده نابغه. گفتم، من باید مهم باشم که استحقاق چنین فضایی را در 51 طبقه یک ساختمان عظیم دارم. گفت، نمیخوام بپرسم با این همه وسیله، اسناد و کتاب چی کار میکنی. مثلا این کتابای بزرگ سبز، مطمئنم توضیحش تو رو کسل میکنه. برای یونس توضیح دادم که من درباره این بیابان قطبی پوشیده از یخمندانی به سرسختی آتش برای تسکین خود فقط کتاب می‌خواندم. در تیرگی زمستان حتی در دهکده‌ای در سیبری اگر باد شما را میراند ممکن بود گم شوید، چون سرعت برف چنان بود که قبل از اینکه بتوانید رد پایتان را پیدا کنید دفن می‌شدید. اگر سگ‌هایتان را ببندید وقتی که صبح گودال می‌کنید گاه آنها را خفه شده پیدا می‌کنید. در این سرزمین تاریک به خانه‌ای با یک نردبان کنار دودکش وارد می شوید. همانطور که برف شدت می یابد، سگ‌ها برای بو کردن چیزی پخته به بالا می جهند. آنها سر دودکش دعوا می کنند و گاهی در پاتیل می افتند. وقتی دستیارم خانم رودینسون یونس را به خارج از دفترم راهنمایی کرد، به رسانه‌های سبز قطور خیره شدم و با خودم فکر کردم جغرافیای سفر ذهنی نمیتواند از قرنی به قرن دیگر یکسان باشد. قلم روی سروت جا به جا می شود. آنها درون گذشته شناورند. و هر حال در حالی که درباره این ارواح می خواندم، سکوت شگفت‌انگیزی اطراف من در دفترم شکل می گرفت. این سکوت دو برابر و چهار برابر و درست در مرکز شیکاگو 10 چندان می گشت. پنجره های اتاقم رو به گرند پارک باز می شد. اکنون و آن وقت چشمایم روی کناره دریاچه آرام گرفتند. این پارک عظیم و رودهای قابل قایقرانی با قایقهای شیب که متعلق به وکلا و مقامات اجرایی شرکت. یک شنبه ها همانها که جنون جرم داشتند به آرامی با همسر و فرزندان قایقرانی می کردند. این که آیا ما آماده تولد روحی تازه یا شکنجه فروپاشی هستیم؟ بستگی دارد به اینکه شما درباره چنین نشانه‌ها یا اشباهی چه فکر یا احساسی دارید و چه می‌خواهید و تفسیرتان را از این صورت‌بندی‌های معاصر بر اساس چه مهارت‌هایی تعمیم می‌دهید؟ بنابراین اگر من خوره این کتاب باشم چه کسی اهمیت خواهد داد؟ عملاً دارم آنها را بازخوانی می‌کنم. آشنایی اولیه من با آن نویسنده‌ها به سال‌ها قبل برمی‌گردد. وقتی که در کافه نزدیک ساختمان کنگره در مدیسون ویسکانسین نوازنده پیانو بودم. من با عموزاد زکل پشت خط آهن هم اتاق بودیم. زکل که در فامیل معروف به زکل بود، آن زمان در دانشگاه ایالتی به زبانهای ابتدایی سخنرانی میکرد. اما مسئولیت اصلیش او را هر هفته به جنگل‌های شمال میکشند. هر چهارشنبه برای ثبت داستانهای بومی مکزیکی در جاده خاکی تا شهر پیلیموس رانندگی میکرد. او بعضی از بازماندگان موهیکان را یافته بود و در شبه جزیره بالاتر با همکاری همسرش دکتر دینا برودسکی درست همان کاری را میکرد که جوچلسون در سیبری شرقی انجام داد. زکل مرا مطمئن کرد که دکتر برودسکی یک خویشاوند است. در آغاز این قرن برادران جوچلسون در نیویورک سیتی آمده بودند تا با فرانس بواس در موزه تاریخ طبیعی آمریکا کار کنند. زکل اصرار داشت که آن زمان دکتر برودسکی سراغ فامیل آمده. چرا این طایفه چنین مردم شناسان حریصی هستند؟ در میان محققین افراد زیادی وجود داشتند. شاید باور داشتند رازگشایانی هستند که انگیزشان علمی و هدف نهاییشان اندیشه فراگیر بوده است. من خودم موضوع را اینجوری نمی‌بینم. خلاصه زکل مجبورم کرد ترانه‌ای در این باب را در یک کافه اجرا کنم. او همچنین طرز تهیه جامبالایای کرونی، برنج، ماهی، فلفل، جوجه و گوجه فرنگی را به من یاد داد که به عنوان یک مرد مجرد فرصت پختنش را ندارم. او ضمناً مهارت زیادی در نخبازی و یک مقاله آموزشی هم درباره پیکره‌های زنجیره‌ای سرخپوستی در واحد درسیش داشت. من خودم هنوز میتوانم در حضور بچه‌ها برای مشغول کردنشان نخبازی کنم. تنها کتابی که زیکان سالها گرفت آخرین موهیکان بود که با خواندن اولین قسمت آن خوابش می‌گرفت. در مورد خودش می‌گفت که از جنبه نظری کثرت‌گراست. از طریق ذکر توسط دکتر دینا بروزسکی بود که به کار والدمار جوچلسون که از قرار معلوم یک خویشاوندی سببی بود در کوریاک پی بردن. در حراج خیریه زنان یک کتاب جالب به نام به سوی پایان جهان نوشته جان پرکینز با همکاری موزه تاریخ طبیعی آمریکا خریدم و در آن یک فصل درباره قبایل شرق سیبری پیدا کردم. دستیارم خانم رودینسون با همدلی زیاد دوباره به دفترم آمد تا بپرسد چرا ظاهراً مدت یک ساعت خیره به پایین خیابان مونرو از پنجره خم شدم. فقط برای اینکه نگهداری این رساله‌های بزرگ سبز رنگ مات که از رژنشتاین امانت گرفتم سخت است و من آنها را به لبه پنجره تکیه دادم. شاید خانم رودینسون در اشتیاق همدلی آرزو میکند با ورود به افکار من مفید واقع شود. اما او چه کمکی میتواند باشد؟ بهتر است وارد این سبز بیجلای دریا و سیبری فاقد تمدن نشود. یونیس دوباره به من تلفن کرد. این دفعه نه درباره برادرش بلکه درباره عموزاده اصلی پدرم. رئیس فامیل موتی. تا آنجا که فامیلی وجود داشته و تا آنجا که رئیسی داشته باشد. عموزاده موتی همانطور که ما او را صدا می کردیم در یک حادثه رانندگی صدمه دیده بود. از آنجا که حدود 90 سال داشت این موضوعی جدی بود. بنابراین من در این مورد با یونیس از کنج تاریک آپارتمانم تا تلفنی صحبت میکردم. نمیتوانم به صراحت بگویم واقعا چرا من باید اینقدر اتاقم را تاریک کنم. من در مورد نور و نمای ساده یک پسند مشخص دارم، اما برای ایجاد فضای مناسب دچار مشکل شدم. همچنان یونیس تلفنی درباره آن حادثه میگفت. عموزاده ریوا همسر موتی پشت فرمان بود. گواهینامه موتی سالها قبل به سرقت رفته بود. چقدر بد. موتی بعد از 50 سال رانندگی تازه کشف کرده بود که آینه جلوی ماشین به چه درد میخورد. گواهینامه ریوا را هم باید گرفته باشند. این را یونیس که هیچ وقت از ریوا خوشش نمیامد میگفت. جنگی طولانی بین شانا و ریوا جریان داشت که یونیس هم با آن ادامه میداد. ریوا بر همه حکومت میکرد و از این رفتار دست بر نمیداشت. او برای راندن این ماشین عظیم خیلی کوچک بود و سرانجام آن را در یک تصادف در بداغال کرد. این حقیقت داشت و من حالا میفهمیدم چه کرده بودم. محبت موتی را درخواست کردم. محبت خودم را به او دادم. محترمانه با او رفتار کردم. تولدش را جشن گرفتم. آن عشقی را که برای پدر و مادر خودم احساس میکردم به او تعمیم دادم. با چنین حرکاتی تحولات قطعی و انقلابی قرنهای گذشته را پس زده بودم. آن دیدگاه‌های مترقی و روشنفکرانه در ارتباط با تغییر پدر و مادر که با چنین جذابیت و وضوحی توسط ساموئل باتلر تصویر شده، با اسکناس 20,000 پوندی که به پوشکتان سنجاق شده تنها متولد می‌شود. دوستان عزیز، شب شما بخیر. از همراهیتون به کتاب شب بسیار متشکرم. امشب چهارمی بخش تنظیم رادیویی رمان عموزادگان اثر سالبلو را با ترجمه ویدا قانون شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه این داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Molza 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
فتل دل آشورایی شعرلری اهل بیت علیهم السلام خصوصا امام حسین علیه السلام ناشخلری نتانشتی. اکبر باخچمی گالارقی اثری یارادان مرحوم استاد رحیم منزوی اردبیلی 1316 یلده اردبیلین سیدآباد محلسینده دنیایا گلدی.
ماه ملک منظره باخ صورت تنگم برباخ قدرت صورت جربان اکبر با اکبر با.
Atası davatkar və hələvi saz idi və Məhərrəm əyyamında Şəbixan və təziyə dolandıran idi. Ustad Münzəvi 9 yaşından şeir deməyə başladı. Ərdəbilin aşurayı fəzası səbəb oldu, hər qalifdə şeir yazmağa bacarığı olsa da aşurayı şeir səmtinə çəkilə. Fikrin, qəlbin, vaxtın və qələmin İmam Hüseyn əleyhissəlamın yoluna vəqf elədi. Mütaliəsi çox idi və yazdığı şeirlərin tək bə təkinin sənədi mötəbərdi. Güclü, ehsaslı və mərifətlə dolu şeirlər ki, məmləkətin müxtəlif yerlərində, Türkiyə Əzadarlıq Məcalisində onlardan istifadə olay. Məmləkətin adlı məddahları və nuhaxanları illər boyu Ustad Rəhim Munzəvi Ərdəbilinin şeirlərindən istifadə eləyiblər və istifadə eləyirlər. Amal Munzəvi, Asar Munzəvi, İsar Munzəvi, Sad Sinəzən, Sad Qafiye, صد منظره، صد زمزمه، صد مرسیه، نهضت حسینی و آلام منزوی مرحوم استاد رحیم منزوی‌نین اثرلری دی. بتون سرمایه‌سی بو کتاب‌لری دی. اونا گره ایدی که ددی بیر گون دسلر منزوی اولدی نجه گتدی؟ قبره دیسوز الدن نچه دفتر آقاردی. Ustad Rəhim Munzəvi Ərdəbili 1371-ci ilin Mordad ayının 9-unda dünyasını dəyişdi. Təşyi mərasimində hər yerdən gəldilər. Ərdəbil şəhri aşurayı hissu hal tapmışdı. Əzadar dəstələr təşyi məsirində idilər. Müxtəlif ustanlardan bu mərasimə gəlmişdilər. Məsullardan da, hətta Fərhəng və İrşad İslami Vizarətxanasından. Mərhum Ustad Rəhim Munzəvi Ərdəbilinin peykəri əzəmətli təşyi mərasimindən sonra Ərdəbilin Behişt-i Fatımə Aramistanında torpağa tapşırıldı.
Danışır Ərdəbil Radyosu.
رادیو اردبیل
رادیو اردبیل
صدای زندگی
سوله گل هانسی باغن سن گل رانا سسان هانسی گزار بهشتین Sarvisan, Tuba susan. Açma zülfün, ətrile bihuş edersen, Alemi çünkü sen, Döşt-i xatanım, Enber-i sara susan. Nazanin canan güzeller, Karşı durmaz ruhine, Cümlesinden, Sen güzelsen, Hammanın ala susan. Bağıbanın kimler olmuş, gözlerin heyraniyam. Sen məgər güzar üsünün nərgisi şəhlasısan.
Kimi ayar ze deryo
نشان کشتار تشنه کوه، نشان کشتار تشنه کوه، که بارانم که بارانم که بارانم سراپا من لبم شاده باد بال بال در بال به دریا میزنم دل را به دریا میزنم دل را به دریا میزنم دل را
بیده حضورزان سلام دیوغز شبکیزدان اردبیل رادیو سنان عزیز و حرمتلی مخاطبلارمیز پخش فایدینا خدمت حضورزان برنامه لاری دوام لاداخ و تقدیم اولی آیشغین دانوالی برنامه دوتیم یمه شده سوز
گجنین سسی سهرل سس او سسن ساهرنده بیری منی گزلی یکنلرین دمانلار داشتور آی گجنر Ayşe'nda
ben seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize duramız üze aşığında.
Sənin adınla ki varlıq bu ada bağlanıb və sənin eşqüvə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Ay Işığında bərnaməsindən səsimizi eşidənlərə, bütün dostlara salam deyirik. Bu bərnamə Ərdəbil radiosundan və radio nəmadan siz əzizlərə təqdim olayıq. Hamıza gecəz xeyr deyək və bərnaməni başlayıq. Ay Işığında bərnaməsində bu gecə müasir bir şairdən danışacaq. Seyrus Əsədidən. Bu şairin zindəgi və şeirlərindən danışacaq. Musiqi və şeir təqdim olacaq və ayrı bəxşlər. Sizdən də istəyək, bizlə olasınız. اینجا بمان مرو، با گریه گفت مرد. سرگشته مثل باد، پیچید مثل درد. این بار آخر است میبوسدش به ناز، این بار اول است این مرد گریه کرد. حالا رسیده بود آن روز شوم و با بردشت تکیه داد، با مرد گریه کرد. سیروس اسدی یوردموزون معاصر شاعرلرینن بیریدی کی 1342-ci ildə İlam şəhrində dünyaya gəlib. Təhsilat ədəbiyyat rüştəsindədir və mədrəki karşınası ərşəd zəban və ədəbiyyat farsidir. Bir müəllim, şair və ədibdir. Mücəddədən ərzə ədəb və iradət xidmətizə, Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz əzizlər. Necə ki, huzurunuza çatdırdım bu axşam müasir şairlərimizdən Sirus Əsədini xidmətizə mərifi eləyəcək. Bərnamənin başlanış dəqiqələrindəyək və gözəl bir pop təranə amadə eləmişik huzurunuza təqdim eləmək üçün Həmqəsəm unvanında. Birlikdə bu təranəni eşidək, sonra mövzu söhbətimizi davamlandıraq.
هستم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم، تنها نبو دلی هم هستم، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم، تموم شده صدای من تا کی میشه زندونی بود، آسمونه پوشانی سخ بغز جران رو سرود، تا کی میشه یه سایه بود کوچه ستاره ها رو دید، یه کشتی شکسته شد بازم به ساحل نرسید، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم، تنها نرو ای هم قسم، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم. قربت شعر من شرا به گوش تو نمیرسه، خاطره های موندگار هنوز یه راه نفسه، ای هم قسم و گوش تو یه سایه بود آشناست، یه جا مثل پرشیدگر، یه بستر بی انتهاست، تنها نرو ای هم قسم، چون لحظه شکستنم تموم شده صدای من، بیا تو من حرف بزنم، تنها نرو ای هم قسم، نظر به آخر برسم تو این خزون بی بهار، منم مثل تو بی کسم،
شوغنده برنامه سینه خدمت سوزدیو گزیلر همگسم عنوانلی پاپ ترانه خدمت سوزده تقدیم اولدی قاسم افشارن سسینن خدمت سوزده چطردوخ که بو اخشام سیروس اسدیدن دانشاجیو سیروس اسدی زوغلو بی شاعرده شعرلرنده هم حس وار هم معنا هر گالفته شعر یاسا مخاطبی ازونه طرف چکی نوشتم بر گل مهتاب با درد سفر کردی به همراه گل زرد سراسر رنگ اندوه است این دشت گل من با بهار رفته برگرد سیروس اسدی‌نین شعره تعهدی بار شاید دیه بیله که حسلرینه تعهدی بار شعر یازاندا ردیف قافیه اسیری دور بلکه ادبی صنعتلر معنا و احساس اونم وجودونن جوشه و گلمنن آخی. Aziz dostlar, Ay Işığında Bernamesi'nin şehir o musiki bölümünü təqdim ediyoruz huzurunuza. Ağay Sirus Əsədini bu akşam marifi ediyoruz huzurunuza və yeri var ki, bu şairdən bir şehir huzurunuza təqdim ediyem. چشمیم اگر هنوز بر این خاک مانده است و از بوی گریه خاک طربناک مانده است، شاید به یاد توست که یک خوشه اشک سرخ بر شاخه های خسته هر تاک مانده است، پیچیده در غبار زمین و زمان، ولی تصویر تو در آینه ها پاک مانده است، مانده در این غبار چو چشمم در انتظار ماهی که بیقرار بر افلاک مانده است. مانده در این غبار چو چشمم در انتظار ماهی که بیقرار بر افلاک مانده است، همچون غروب مرده پاییزهای سرد با من بسی ترانه غمناک مانده است، با آنکه سطر آخر شعرم تو بوده ای، شعرم ولی غریب بر این خاک مانده است. دوستان شعر و موسیقی بölümünde آقای سیروس اسدی‌دن بی غزل تقدیم لدم حضورزا ادامه ده که نبی پاک ترانه شده جسوز آقای علی تفرشینین سسینن آینه انتظار عنواننده. Thank you.
کجا باید دلم در انتظارت بشینه؟ این کبوتر آرزو داره کنارت بشینه، مثل آینه این دلای بیقرار نزار که غباری رو دلای بیقرارت بشینه. از کدوم جاده میای نسیم بیقرار من؟ پنجره کدوم طرف در انتظارت بشینه؟ از کدوم جاده میای نسیم بیقرار من؟ پنجره کدوم طرف در انتظارت بشینه؟ تو کی هستی که تموم ابر از خدا میخواد؟ اشکاشون روشونه پر از بهارت بشینه. همه سنگا دوست دارن که پاره های دلشون زیر پای مهربون آبشارت بشینه. از کدوم جاده میای نسیم بیقرار من؟ پنجره کدوم طرف در انتظارت بشینه؟ از کدوم جاده میای نسیم بیقرار من؟ پنجره کدوم طرف در انتظارت بشینه؟
سیروس